أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت على اعدائهم اجمعین اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و دعا و رضایت حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موالی احسی ثناءکم، ولا ابلغ من المدح کنحکم من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. در این فقرات پایانی زیارت جامعه کبیره، یکی از نکاتی که بهش توجه داده شده این هست که ولو ما زیارت جامعه کبیره رو بخوانیم و ائمه علیهم السلام رو با این مقامات مدح و ثنا کنیم، این نهایت وصف اونها نیست و امکان توصیف اونها برای ما فراهم نیست و کنه مدح اونها قابل دستیابی نیست برای امثال ما. چرا؟ بعد سه نکته توضیح داده شده دیگه. و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار. شما این سه خصوصیت در وجودتون هست، یکی این که نور الاخیارید. عرض کردیم این جمله رو که ما برای هدایت در عوالم نیاز به نور پروردگار داریم، در هر عالمی که بخوایم در هر مقامی هدایت بشیم با این نور می شود هدایت شد و هدایت ما متوقف بر این است که هم این نور در بیرون وجود داشته باشه و هم در درون ما. لذا به تعبیر این فقره شریفه که اخیار که انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین هستند، اینها از نور ائمه علیهم السلام برخوردارند، هم مقامات سرشتشون با نور اهل بیت سرشته شده و هم در بیرون در عوالم مختلفی که سیر میکنن با اون چراغی است که خدا پیش رو اونها روشن کرده، اون چراغی که اخیار و خوبان که عرض کردم انبیا هستن، صدیقین هستن، شهدا هستن، اینها با این نور سیر میکنند. این نور نور ائمه علیهم السلام است. این نکته اول. و نکته دوم این است که و هدات الابرار، ابرار اون کسانی که اهل بر و نیکی هستند و به تعبیر قرآن متقین. لیسل بر ان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و ات البیوت من ابوابها. خدای متعال فرمود نیکی عبارت است از تقوا. تقوا اینها برای اینکه حالا سنتی بوده دیگه در دوران حج، برای اینکه حج رو انجام بدن و خوب حجشون به پایان برسه، در دورانی که مشغول به حج بودن نقل است از درهای خانه وارد نمی شدن، نقبی می زدن، از بیراه وارد می شدن. این ظاهر آیه است. فرمود نیکی این نیست، این جور کارها نیکی نیست. ولکن البر من اتقا و ات البیوت من ابوابها. اونی که نیکی است حقیقتاً، ابرار اون کسانی هستند که اهل تقوای الهی هستند. تقوا یعنی پرهیز کردن دیگه، به تعبیر دیگر با برنامه خدای متعال زندگی کردن. متقی اون کسی است که خدای متعال یه برنامه‌ای برای عالم و برای انسان، برای رشد انسان داره، با برنامه خدای متعال زندگی میکنه و طبیعتاً اگر بخواد با این برنامه زندگی کنه باید با برنامه اولیاء خدا همراه بشه دیگه، اون کسانی که خدای متعال اونها رو بهشون مقام ولایت و تدبیر داده باید با اونها همراه بشه. لذا در روایات دیدید فرمود تقوا همون تشیع شیعیان شیعتنا هم المتقون. اگر کسی دنبال امام حرکت کرد، با برنامه امام حرکت کرد، می شود متقی. در این آیه هم خدای متعال می فهمد که تقوا نیکی همین است که شما صاحب تقوا بشید. ابرار یعنی متقی. تقوا رو هم معنا میکنه و اتل بیوت من ابوابا. حضرت فرمود که توحید بابی داره و ما باب توحید هستیم. اگر کسی میخواد موحد بشه باید از مسیر ما وارد وادی توحید بشه و با ما سیر بکنه. پس تقوا یعنی با امام سیر کردن در عالم. کسی که دنبال اون ولیی که خدا برای او قرار داده حرکت میکنه این متقی است. و الا صرف نماز خوندن، روزه گرفتن، اینها به خودی خود تقوا نیستن. اگر اینها مناسک دنبال روی امام علیه السلام بودن و انسان از طریق نماز خوندن و روزه گرفتن و خیرات و مبراتی که انجام میده خودش رو به امام ملحق کرد و دنبال امام حرکت کرد، اینا می شوند ابرار، نیکان، خوبهای عالم. لذا ابرار عبارتند از اون کسانی که نعمت امام رو شاکر هستند و دنبال امام و در سبیل ولایت امام حرکت می کنند. ملاحظه فرمودید در سوره هل اتی، بعد از اینکه خدای متعال بحث از امکاناتی می کنه که به انسان داده که بعضی از این امکانات سرمایه های درونی ما هستند، که می فهمد ما فجعلناه سمیعاً بصیرا، ما انسان رو با استعدادهای مختلف آفریدیم، به او سمع و بصر دادیم، او رو سمیع و بصیر قرار دادیم، بعضی از این امکانات هم بیرونی هستن. انا هدیناه السبیل، بعد از اینکه این امکانات رو به او دادیم یه سبیلی به سوی خود ما تو این عالم قرار دادیم و او رو در این سبیل قرار دادیم و هدایتش کردیم به این سبیل. بعد از اینکه این امکانات به انسان داده شد و امام هم که سبیل ماست به سمت خدای متعال در عالم آمد و ما هدایت به سبیل شدیم، می فهمد مردم دو دسته میشن، کافر و بر. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافر. دو دسته میشن مردم دیگه، یکی کفار که سلسله ها و قل ها و آتش برای اونها مهیا شده، یکم اونایی که ابرارن. ابرار اون کسانی هستن که همه اون استعدادها و امکاناتی که ما بهشون دادیم در اون سبیل قرار میدن، اینا میشن ابرار. ابرار میشن متقین، اونایی که با برنامه امام در عالم حرکت میکنن میشن ابرار. لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا. بر اون کسی است که صاحب تقواست. و ات البیوت من ابوابها، از درها وارد خانه ها بشید. اون کسی که از راه بندگی خدا به سمت خدای متعال حرکت میکنه، از اون بابی که خدا گشوده وارد میشه، او به بر و نیکی میرسه، میشود بر و جمع میشون ابرار. در این تعبیر حضرت فرمودن شما نسبت به اون کسانی که اهل خیرند و اخیار هستند و نسبت به ابرار شما نور و هادی هستید، اون چراغی که خدا در وجود اخیار و انبیا روشن کرده که با این چراغ در وجودشون حرکت میکنن، اون خورشیدی که در بیرون برای اونها قرار داده که در سیرشون به دنبال این نور حرکت میکنن، وجود مقدس معصومین علیهم السلام، اونهایی که اهل بر حقیقی هستند و ابرار هستند و ان کتاب الابرار لفی علیین، صحیفه وجودشون، نامه عملشون در مقام مقربین هست، در حالا تعبیر مقام مقربین دقیق نیست، در علیین بالاترین درجات بهشت است، اینها میشن ابرار، حالا با خصوصیاتی که قرآن براشون ذکر کرده دیگه. یه خصوصیت اینه که اینا اهل تقوا هستن. خصوصیت دوم اینه از باب توحید وارد وادی توحید میشن. بعد توضیح میده اینها سرشتشون ان کتاب الابرار لفی علیین. این آیه رو حضرت اینجوری در روایت معنا کردن که ما گلمون از علیین، ما روحمون از بالاتر از علیین هست و جسممون از علیین و شیعیان ما روحشون از علیین و از اون منزلت آفریده شده. علی ای حال ابرار اینا هستن. می‌فرماید شما نور اخیارید، اون کسانی که انبیا و اولیا که صاحبان خیرند و دیگران از برکات اونا استفاده میکنن و ابراری که به بر و نیکی رسیدن، اینها با شما رسیدن. اون نوری که اونا رو هدایت میکرده از درون و بیرون، اون شخصی که هادی اونها بوده شما بودید. بعد می‌فرماید به حجج الجبار، شما حجت های جبار هستید، اضافه شده دیگه، نور اخیار، هدات ابرار، حجج جبار. جبار رو هم نهت دارید در باب خدای متعال. اگر اطلاق می شود که خدای متعال جباره، به دو معنا هست. حالا این دو معنا به یه ریشه برگردند یا نه، ولی دو معنا براش ذکر شده. یک معنای جابر بودن خدای متعال این است که خدای متعال جبران کننده کسری ها و شکستگی های انسانه. لذا به این معنا گاهی اوقات در به خدای متعال اطلاق جابر میشه در کنار کاسر، یا کاسر و یا جابر. خدای متعال اگر جابر هست، کاسر و شکننده هم هست، میشکند و اصلاح میکنه و با همین شکستن و اصلاحش انسان رو پیش میبره. این یه معناست. دیدید در اون تعبیر نورانی که خدای متعال قلوب اولیاء معصومین علیهم السلام رو با خوف و رجا راهبری میکنه. انا و لکم القلوب التي تولى الله ریاضتها لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع ولا یضادکم ذو ابتهال و خضوع. در این فراز از زیارت جامعت و ائمه المؤمنین، امام هادی علیه السلام میفرمایند که هیچ ملکی در ثناء و خشوع خدا بر شما سبقت نمیگیره، نه از نظر زمانی نه از نظر باطنی. ولا یضادکم ذو ابتهال و خضوع، اونایی که صاحب ابتهالن، متواضع در مقابل خدا و خاضعن، اونها هیچ وقت هم عرض شما قرار نمیگیرن. چرا؟ انا ولکم القلوب اللتی، شما صاحبان یک قلوبی هستید که خدای متعال مستقیم سرپرستی او رو به عهده گرفته. تولی الله ریاضتها، متولی شده این قلب و ریاضت داده. چجوری ریاضت داده؟ بالخوف و رجا، در او خوف ایجاد میکنه از یک طرف، از یک طرف هم امید ایجاد میکنه. هر کدوم از اینها به نحوی ریاضت قلب برای انسان ایجاد میکنن، تا جایی که جعلها و جعلها اوعیتن لشکر و ثنا، قلب شما ظرف شکر و ثنای خدای متعال هست. جبار یعنی همین، به این معنا جابر در مقابل کاسر هست. خدای متعال انسان رو با خوف و رجا پیش میبره، انسان رو با قبض و بسط به قول آقایون پیش میبره. گاهی اوقات حالت قبض برای انسان ایجاد میشه، این یک اثر داره، بعدم خدای متعال دوباره راه رو باز میکنه. خدای متعال با هیبت و انس انسان رو راه میبره. گاهی اولیاء خدا خوبان دچار عرض کنم خوف از هیبت خدای متعال میشوند، دچار رهبت میشوند، بعدم میبینید به انس میرسند. این همون شکستن و جبران کردن است. تو این شکستن و جبران کردن انسان رو پیش میبره. این یک معنای جبار هست. خدای متعال جابر ماست، شکستگی های ما رو جبران میکنه. گاهی این شکستگی ها هم خودش ایجاد میکنه، با شکستن و بستن ما رو پیش میبره، با تلخی ها و شیرینی ها، با خوف و رجا، با عرض کردم امثال اینها ما رو پیش میبره و به مقصد میرسونه. خدای متعال بنابراین جابر ضعف های ماست، جابر شکستگی های ماست، جبران کننده است، تدارک کننده است. این یک معنای جباره در مقابل جابر، در مقابل کاسر، شکننده و جبران کننده. یک معنای دیگه برای جبار گفته شده که شاید اصل لغتش هم همین است. جبار اون کسی است که سلطنت او، قدرت او و عظمت او در همه عالم ظاهر است. جبار یعنی اون کسی که سلطنت داره و سلطنتش آشکاره، حکم میرانه، حکم و فرمانش بر مخلوقات جاریه، بخواهن یا نخواهن. اونهایی هم که منکر هستن با فرمان او تو عالم حرکت میکنن. اون کسی هم که منکر خدای متعال هست، اونجوری که خدای متعال تدبیر کرده به دنیا میاد، خودش که تصمیمی نمیگیره، سیرش میدن بخواهد یا نخواهد، اون هم به دنیا میاد، طفل نوجوان میشه، جوان میشه به سن میانسالی و کهولت، و بعدم از این دنیا میره در تحت فرمانه. او جباره، یعنی قدرت او، سلطنت او، حکومت او بر عالم جاریه. هیچ کس هم نمیتونه از این حکومت خارج بشه. بله، به ماها در محدوده خاصی خدای متعال اجازه داده تصرف بکنیم، مسئولیت های رو دوش ما گذاشته، و الا اینجور نیست که ما بتونیم از قدرت خدای متعال خارج بشیم. جبار یعنی این، یعنی اون کسی که سلطه او، قدرت او، حاکمیت او، فرمان او در عالم جاریه، ظهور پیدا کرده در عالم، همه موجودات تحت فرمان و جبر او به یک معنا هستند. به تعبیر دیگه یعنی وادار کننده، اراده او برای همه عالم میشه قانون، باید طبق همون قانون راه برن، طبق اون قانون حرکت بکنن. حتی اونجایی هم که به ما خدای متعال اختیار داده، باز دوباره طبق یه قوانینی که او قرار داده حرکت میکنیم دیگه. بیرون از اون قوانین که نیست. اون کسی هم که گناه میکنه کاملا پیداست تحت سلطه است، میتونه گناه نکنه، ولی نه، قوانینی که داره از او تبعیت میکنه همینطور فکر که میکنه. اون کسی هم که کافر است، یه کتاب زلالی می نویسه، اونم همینطوریست. اونم اینجور نیست که از فرمان خارجه، اونجوری که مقرر کردن فکر میکنه و قواعدش در اختیار خودش نیست و خیلی چیزهای دیگر. همه جا همینطوره دیگه. کسی این رو دقت بکنه در خودش، پی میبره به حضرت حق. اصلا آیه حضور حضرت حق همینه دیگه، یعنی ما تحت فرمان او هستیم. خیلی هم واضح هست. این حدیث نورانی رو ملاحظه فرمودید در کتاب شریف کافی، در کتاب توحید هست. یک کسی آمد به امام صادق عرض کرد که آقا شما میگید خدای متعال هست. یه عده‌ای هم انکار میکنن، میگن خدا نیست. خب خدای متعال که پیغمبر فرستاد، رسول فرستاد، اولیایشو فرستاد، آمدن ادعا کردن خدای متعال هست، میخوان مردمو به سمت این خدای متعال ببرن. خب یه کار آسانتری میتونست این خدا بکنه، خودش آشکارا ظاهر میشد، همه میدیدنش. ما اون چه با چشم سر میبینیم نمیتونیم انکار کنیم، ذرات عالم هم انکار نمی کنیم، این خورشید، این ماه، این زمینه، نمیتونیم انکار بکنیم. عنایت میفرمایید. خب خودش هم اینجوری به ما معرفی میکرد، خدای متعال خودش رو به ما نشون میداد. اگر خدای متعال خودش رو ما نشون میداد که دعوا رفت میشد دیگه، همه میدیدن خدا هست. عنایت میفرمایید. حضرت یه نکته رو به او تذکر دادن، گفتن چطور میگه خدای متعال غایب، رسول فرستاده، خودش از همه حاضرتره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو معکم اینما کنتم. او با شماست، او که غایب نیست که. خودش چرا غایب شده؟ رسول فرستاده. بعد حضرت ارجاعش دادن به یک آیات باطنی که در درون خود انسان هست، که اگه انسان در این آیات تفکر بکنه راحت حضور حضرت حق رو میبینه دیگه. فرمودن که شما تحولاتی در درونت پیدا میشه، گرسنه هستی سیر میشی، نمیخوای سیر بشی، غذا بخوری سیر میشه دیگه، در اختیار شما نیست. سیر که میشید، حالا آدم باز در غذا خوردن ممکنه بگه من اختیار دارم غذا نمیخورم، اونم اختیار نداره، یه حدی که گذشت مجبور میشه، غذا بخوره سیر میشه. در روایت داره که جهنمی ها هم از زقوم میخورن، از اون طعام هایی که خیلی مذمت ازش شده، خیلی داره، بعضیش که خیلی اشم اعزاز آوره، فرمود مجبورن بخورن، چون اجوف تو خالی گرسنه میشه، باید بخوره، تا یه جایی وامیسته مجبوره بخوره دیگه، من غسلین میخوره از چرک، چرا از چرک و خون جهنم بخوره؟ مجبور بخوره. من خدا متعال فرمود خدای متعال تو رو گرسنه میکنه، بعد سیرت میکنه، قصه دار میشی، دلت هم نمیخواد قصه بخوری، بعد قصه هات میره خوشحال میشی، خسته میشی، خستگیت میره، به آرامش میرسی، و بقیه تحولات، مضطرب میشی، از اون چطور خدای متعال غایبه؟ این خدایی که از درون تو رو احاطه کرده، چطور خدای متعال خودش رو نشون نداده؟ خدای متعال با آیاتش خودش رو نشان داده. عنایت میفرمایید. بنابراین که میگی خدا غایب است، نخی خدا، خدای متعال از هر حاضری حاضرتر است. منتها نسبت به یک ادراکاتی خدای متعال به ما اجازه نداره تخلف کنیم. این که این زمین هست، ما نمیتونیم خیلی تخلف کنیم ازش. این که من تشنه میشم، این آب است، میارشامی رفع آتش میکنه، این که همه میفهمن. ولی نسبت به توحید اینجوری نیست. خدای متعال نمیخواسته نسبت به مقامات توحید ما مجبور باشیم. با این که از درون در فطرت ما توحید رو قرار داده، اما ما مجبور نیستیم. اگر با اختیار حرکت کردیم، اون وقت به جایی هم میرسد که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیات خودمون رو در درون و بیرون به اونها نشون میدیم، ارائه میکنیم، براشون واضح میشه. عنایت میفرمایید. اگر کسی راه رد میفهمد، ان الله علی کل شیء شهید، هر موجودی رو میبینه حضرت حق رو محیط به اون موجود مشاهده میکنه، این هست دیگه. امیت عین الله تراک علیه رقیبا، آدم میتونه به اینجا برسه. منتها در وادی توحید اینجوریست که خدای متعال نخواسته توحید رو زوری و جبری به انسان ها بده. لا اکراه فی الدین، انسان میتونه یه عمر تو این دنیا زندگی بکنه، عرض کنم این مخلوقات ضعیف رو همه رو تصدیق بکنه، بگه هستن، باشون زندگی بکنه، از دست اونها بگیره و منکر حضرت حق باشه. این قدرت رو خدای متعال به انسان داده. ولی اگر وارد وادی بندگی شد، به مرحله یقین میرسه، و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین، اون وقت به یقینم که رسید، با اون مقاماتی که قرآن برای موقنین گفته، عین الیقین، حق الیقین، همه حقایق عالم براش مشهود میشه و همون کیفیتی که ممکنه. خدای متعال علایهار ارزمینه جبارست، یعنی این، یعنی مسلط بر ماست، ارادی او بر ما حاکمه. و این خدای جبار که به ما نزدیکه، اگر بخواهیم او رو بشناسیم، اگر بخواهیم حرکت بکنیم، خدای متعال خواسته ما آزاد باشیم، نخواسته ما مجبور باشیم. اون وقت برای این که برسیم که این خدای جبار رو که همه عالم در دست اوست، عرض کردم ما این مخلوقاتی که با اونا زندگی میکنیم که اختیارم نداریم، ما باید تشنه میشیم، باید آب بخوریم، اینها رو خدای متعال ما رو وادار کرده. این هم باز عرض کردم جباریت اوست، سلطه اوست. ما اگر میتونستیم از این سلطه الهی در بریم، خیلی کارها انجام میدادیم دیگه، ولی نمیتونیم. همین که فرعونی که ادعای فرعونیت میکنه تشنه میشه، باید آب بخوره، ادعا میکنه من خدا هستم، گرسنه میشه باید غذا بخوره، خسته میشه باید بخوابه، خوابش نبره بیچاره میشه، آب گیرش نیاد ذلیل میشه. این یه جبریست که خدا در ما گذاشته که ضعف و جبر خودمونو بفهمیم. ولی برای اینکه انسان به خدای متعال برسد اینها کافی نیست، اینها آدم رو نمیرسونه. این خدای جبار، خدای متعال بین خودش و ما یه حجت هایی قرار داده، به ما میفهماند یک اموری رو. اگر دنبال اون فهم ها و حجت ها حرکت کردیم، اون وقت حضور او، سلطه او، قهر و غلبه او رو میفهمیم. بنا نیست که این خدای جباری که بر همه عالم احاطه داره، که واضح ترین اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آدم میتونه تو ماه و خورشید شک بکنه، ولی در حضرت تعالی اصلا نمیشه شک بکنی از منظر قرآن. اف الله شک کن، هیچ کسی هم به یک معنا شک نداره، همه میدانن دیگه. ما وقتی فقر خودمون رو ببینیم، 100 سال پیش نبودیم، 100 سال دیگه هم نخواهیم بود، این وسط هم ما نیستیم دیگه، کسی دیگه داره کار میکن. انت الحی و انا المیت، خیلی واضحه. ما میت بودیم، میت خواهیم بود، الان هم میتیم. پس حیات ما از یه جای دیگه داره میاد، علم ما از یه جای دیگه میاد، قدرت ما از یه جای دیگه میاد، بقاء ما از یک جای دیگه میاد. این خیلی واضحه، این امر مبهمی که نیست که. منتها همین امر مبهم میبینی آدم تا آخر عمرش درگیر همینه، یه قدم جلوتر نمیره، تو همین شک میکنه که اصلا خالقی هست یا خالقی نیست. استاد عزیز ما یه موقعی میفهمود که یه آقای آمد، سنی هم ازش گذشته بود، به من گفت آقای فلانی من شک کردم در خدا. گفتم گلی به وجود تازه بعد این سن شک کردی؟ پس کی میخوای به یقین برسی؟ اینا هر میفهمید. میبینی آدم تا آخر عمرش تو همین کلاس اول مونده، این علتش چیه؟ علتش اینه که این خدای جباری که احاطه داره، حاضره، از همه بهتر میشه ببینیش. هیچ موجودی نیست که از خودش تو عالم اراده کلی داشته باشه همه کنه. نه، خورشیدم باید توی مداری حرکت کنه، و شمس و بعد امرو به وسبان، و نجم و شجر و یسجدان، و سما رفعها و وضع المیزان. هیچ که نمیتونه تقلب کنه، همه تحت فرمانه. قلنا للسماء والارض ائتيا طوعا و كرها قالت اتينا طائعين. همه مطیعن، کی میتونه تخلف کنه؟ این خدایی که حاضر است و سلطه او، حکومت او، فرمان او بر همه عالم جاری. فقط ما نیستیم که یه روزی به دنیا میایم، روزی از دنیا میریم، در اختیار خودمون هم نیست جوان بشیم، پیر بشیم. همه فقط ما نیستیم که تحت فرمانیم. خورشید هم همینطوره، منظومش همه کیهانه، نظام کیهانی هم همینطوره، بالاترش هم همینطوره. او جباره، عالم رو به تعبیر دیگه‌ای، به تعبیری جبر میکند عالم رو، یعنی سلطه او، قدرت او، حکم او ظاهر در همه عالم. این خدای جباری که از همه نزدیکتر است و همه عالم تحت سلطه او هستند و تحت فرمان او هستند، این رو اگر کسی بخواد بهش برسه و موحد بشه و بعد با اراده او تو عالم هماهنگ بشه، باید هماهنگ شد. اگر هماهنگ نشید، همه رنج و عذاب ما همینه دیگه، که او خداست، خدایی میکند، درستش هم همینه، درست هم همینه که او خدایی بکنه، او بندگی بکنه، ما بندگی بکنیم دیگه. ما باید خودمون رو با او همراه بکنیم، و نه فقط همراه بکنیم، راضی هم باشیم به خدایی او. درست هم همینه. خدای متعال میفرماید لب تبع الحق و احواهم لفسدت السماوات و والارض. اگه بنا بود حق طبق هوای نفس ما و میل ما راه بره، که همه آسمان به زمین میخورد، زمین و آسمان به هم میخورد، چیزی باقی نمیمون. دیدید رنگ رز دلش میخواد آفتاب باشه، کشاورزم دلش میخواد بارون بیاد، نمیشه با اراده ما خدای متعال راه بره که. میشه؟ او با اراده خودش، او خداست، ما بنده، او حکیمه. خدا حفظ کنه یه استاد عزیز رو میفهمون. من اون موقعی که در دوران مبارزات قبل انقلاب زندان بودم، یه نگرانی خیلی جدی داشتم، احساس میکردم که خب من خیلی از این دوستان رو، شبکم رو میشناسم، نکنه من نتونم مقاومت بکنم و بعد ظلمی بشه در حق دیگران. خیلی به خدا متعال شروع کردم اصرار کردم، برای اینکه رها بشم، نجات پیدا کنم. بعد همه بدنم عفونت گرفته بود. یه دفعه به ذهنم اومدم خدای متعال میفهمد لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر آله بیش از یکی شد فساد درست میشه. گفتم این بیماری مال اینکه دو تا خدا پیدا شده، من حاضر نیستم تسلیم به او بشم، این فساد مال اونه. حرف درستی هم هست. فهمید دیگه من تسلیم شدم. گفتم شاید هر چی او بخواد. محاسبه کردم دیدم خدا از سر راه من که بره کنار یا من از سر راه خدا متعال برم کنار. من بگم شما برو کنار اراده من بشه یا من از راه اراده برم. دیدم درست همینه که من برم کنار، حرف او تو عالم واقع بشه. من خودمو کشیدم کنار. فهمون ماه رمضان شد، دعا میخوندم، این دعا اللهم فک کل اسیر ایشو نمیخوندم اصلا، دیدم خود منم میگیره، گفتم هر چی خدا میخواد. همه این بیماری رفع شد. بعد میفهمید خدای متعال تو عالم خدایی میکنه، درستم خدایی میکنه. ما سهممون چیه؟ ما سهممون تو عالم اینه که به خدایی او راضی باشیم یا راضی نشیم. هیچ سهم دیگه تو این عالم نداره. دیگه میتونید بالاترین مقام سلوک رضاست دیگه. همه این حرفایی که زدن مقصدش، اون فرودگاهش مقام رضاست. همه بندگی که آدم میکنه آخرش اینه از خدایی خدا لذت میبرد. جمال کار خدا رو میبینه. وقتی هم به اینجا رسید پرده ها میره کنار دیگه. هرچی نشونش بدن از فعل خدا زیباست. ما رأیتو الا، البته سخن فعل خداست، اشتباه نشه با فعل دشمن. کار دشمن زیبا نیست. از زینب وقتی صحبت از صنع خدا بود فرمودن ما رأیتو الا جمیلا. عنایت داری؟ و اگر ما از خدا راضی شدیم خدا هم از ما راضی میشه، میشه رضی الله عنه و رضی الله عنه. خیلی شیرین میشه دیگه. همه دعوا از اینجا شروع میشه که ما به خدایی خدا راضی نیستیم. حالا به خدایی خدا راضی نیستیم، میخوای تو خدا باشی؟ خب میتونی خدایی بکن دیگه. ما که خدایی نمیتونیم بکنیم. او خدایی میکنه با همه قوا و حکمت، علم، قدرت. ما باید به خدایی او راضی باشیم. اراده او بر همه عالم حاکمه. خب حالا ما اگر بخوایم، عرض کردم همینه، سهم ما بیش از این نیستا. باز عرض کنم من خیلی شعر خون نیستم، ولی این بیت شاید معناش همینه دیگه. رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که باب اختیار به سوی من و تو نکشاده است. این شعر به نظر میاد متناقضه دیگه. رضا به داده بده یعنی تو صاحب اختیاری، میتونی راضی بشی میتونی نشی. هرچی خدا داده به همون راضی باش، گره از پیشانی خودت واکن که باب اختیار به سوی من و تو نکشاده است. یعنی دست ما که، ما که خدای عالم نیستیم که. او خدایی میکند، خوبم خدایی میکنه، او باید خدایی بکنه، معنی نداره ما خدایی کنیم تو عالم که. درست؟ کار ما چیه؟ کار ما همینه، رضا به داده بده و زبین گره بکشه. آخر سیر آدم، منتهای سیر انسان همینه. و رضا به قضاهای که و قدره که اقصا عزمی و نهایتی و ابعد همی و غایتی. این فراز دعا رو در بعد زیارت جامعه تو امت المومنین ملاحظه فرمود. خدای رضای به قضا و قدر خودتو اقصا عزمی، دورترین تصمیم من این باشه، اون قایتی که میخوام بهش برسم، دورترین تصمیم من رسیدن به مقام رضای تو باشه. و رضا به قضایی که و قدره که اقصا عزمی، نهایتی، پایان وجود من مقام رضا باشه، بارانداز من اونجا باشه. و ابعد همی، دورترین همت من، غایت وجود من و غایتی. این میشه کار آدم تو عالم همینه. او خدایی میکنه، ما میتونیم سیر کنیم، خدای او رو ببینیم. اگر خدای او رو دیدیم باز میتونیم راضی نباشیم، میتونیم با خدای او درگیر بشیم. شیطان میدید ولی دعوا میکرد، یه جور دیگه میخواست تدبیر بشه. به تعبیر دیگه به خدای میتونم گفت من خدایی کنم، تو تبعیت کن، حرف منو گوش کن. معنی دعا کردنم این نیست که ما خدایی کنیم خدا خدا بشود. دعا دعاست، دعا گداییست، خدایی نیست. لذا با رضا هم هیچ منافات نداره ها. اونی که با راضی بودن منافات داره خدایی کردن است. میخوام من خدایی بکنم، دعا که خدایی کردن نیست که. لذا پیداست دعا و رضا با هم دیگه هیچ تنافی ندارن. ما تو عالم باید بندگی بکنیم، خدا هم خدایی بکنه. او جباره و برای این که ما رو مجبورم نکرده که بفهمیم. او جبار، سلطش بر ما جاریه. اگر فهمیدیم و بعد پیش رفتیم با او، کم کم حکمتاشو میفهمیم، جمالشو میبینیم، به تسبیح میرسیم، به رضا میرسیم. این سیر ماست. اگر هم نفهمیدیم الالآخر او خدایی میکنه، ما رنج میبریم. این روایت همینو میفرماد دیگه، ان الله تعالی جعل بعدله و قسطه، خدای متعال یه تقسیم خیلی عادلانه ای کرده، هم عدل ظاهری است هم عدل باطنی، جور پنهان هم درش نیست. جعل بعدله و قسطه الروح و الراحه، نشاط و راحتی رو، فل یقین و رضا، یقین کردن به خدایی خدا و راضی بودن به خدایی خدای متعال. اولی عرض کنم راحتی میاره، دومی هم روح و نشاط میاره. آدمی که میدونه خدا همه کارهای عالم است، این خیلی مقام بالایی است دیگه. اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. آدم یقین کنه که هر چه به من میرسه او داره منو اداره میکنه، بدون اجازه او برگی از درخت ساقط نمیشه. این قدم اوله. بعد و رضنی من علیش به ما قسم تری، حالا که تو همه کاری من راضی هم باشم به خدایی تو، در مقابل خدایی تو گله من میشه آدم اهل یقین بشه، اهل رضا نشه. رضا فرمود اعلی درجه الیقین ادنا درجه الرضا. ولی اگه به هر دوش رسید، اول به یقین رسید، آرام میشه، میفهمه همه کار اوست، دیگه خیلی شلوغ کاری نمیکنه تو عالم. بعدم اگه دیدود حکیم است و کاراش زیباست و جمال کار خدای متعال رو هم بهش نشون دادن، راضی هم میشه. راضی شد کار تمامه دیگه، او داره تدبیر میکنه، نتیجهش میشه روح و راحتی، آدم راحت میشه، او داره اداره میکنه. ما هیچ کاری ازمون تو این عالم نمیاد، کارمون بندگی است. اوج بندگی هم همین مقام یقین و رضا است، چیز دیگه ای نیست. همه اون که دعوت کردن برای اینجا رسیدنه، خدایی او، سلطه او، جباریت او رو دیدن، یقین کردن، راضی شدن. این سهم ماست حالا. و شک والهم والحزن شک و سخط، اونایی که به جای یقین دارای شکن، نمیدونن عالم خدایی بالاخره داره، نکنه این تیر و ترکشایی که به ما میخوره کوره، یا آدم بیشعوری داره نشانه میگیره، یا ماده‌ای که هیچ شعور نداره ما مجبوریم باش، هم این که نظام کیهانی کورو کر، ما هم توش افتاده ایم دیگه، با ما هر جوری دلش میخواد با ما رفتار میکنه، دم چوگانش قرار گرفتیم. این شک چی میاره؟ هم میاره. هم یعنی این آدم وقتی خدا نداشت، خودش میخواد خدایی بکنه دیگه، میخواد بار خودش تو این عالم خودش برداره. و تو این نظام کیهانی تو حریف میشی، میتونی بار خودتو برداری، میتونی خطراتو دفع کنی. زلزله میاد میخواد خودش دفع کنه، طوفان میاد میخواد خودش دفع بکنه، دشمن همه رو میخواد، بیماری ها رو میتونیم. میشه هم هزار هم پیدا میکنه. هموم ناشی از خدایی کردن است. آدم وقتی یقین نداره به خدا، خودش بخواد یه دست و پایی برای خودش بکنه، هم درش پیدا میشه. هموم اینا هستن. و وقتی نه به یقین رسید، فهمید نه خداست، او داره اداره میکنه، هم بهش ازش برد، کار دست اوست، کار او داره، کاری نمیشه بکنی، کاری نمیشه بکنی، این روح نمیاره. او داره کار میکنه، دست منم بسته است، این که روح نمیاره. این هم آدمو برمیداره، آدم دیگه هیچ کار نمیکنه. دیدید در مقابل شیر که قرار میگیره، وقتی دید دیگه کاری ازش ساخته نیست، دیگه هم می نداره، آرام میشه. ولی این رضا نیست، این میتونه توش هزار نفرت باشه، بعدش میاد متنفره. رضا اینه که حالا همه کار اوست، رها کن دیگه، چرا میخوای خدایی کنی تو عالم؟ هم یعنی ادعای خدایی. آدمی که در شکه، خودش میخواد خدایی، نونشو، آبشو، خطراتشو، همینی که میبینید دیگه، همین میشه که شده. همومی که آدم سر شب یه چیز که وز میتواند ازش میاد، هم به خودش قرار نمیده، رضای خداست و رضا به قضایی که بقداره، که اقصا هم عزمی و نهایتی و ابعد همی و غایتی، همت رسیدن به رضا نمیکنه. همتش اینه که خب هم به خودش رو صرف چیزهای دیگه میکنه. وقتی اینجوری شد، اگر حالا نفهمید کار دست اوست، از هم میفته. آدمی که اهل یقین شد دیگه هموم مختلف نداره، اما معلوم نیست راضی باشه. علی عزب الله، یه خدای مسلطی که خیر منو نمیخواد، قدرت داره، اختیارم داره، ولی علی عزب الله بی خودی منو عذاب میکنه. پناه بر خدا. اگه این اتفاق شد آدم درگیر با خدا میشه، نفرت پیدا میکنه، عجز که رضا نمیاره، عجز که روح و نشاط نمیاره. اگر انسان یقین کرد، بعد در دل این یقین کم کم حکمت و علم و رحمت و رعفت و عظمت و تنزیه خدای متعال از نقایص رو دید، خدا رو حمد کرد، کم کم میفهمه که بابا هر کاری میکنه زیباست، میچشه طعم زیبایی خدا. وقتی چشید تو بلا هم حمد میکنه، لذت میبره. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابه. عده‌ای تو مصیبت جزع میکنن، عده‌ای صابرن، عده‌ای صابر به صبر جمیلن، عده‌ای هم شاکرن، راضین، لذت میبرن. وقتی جمالو دید لذت میبره دیگه. عنایت فرمودین میشه راضیتن مرضیه. خب این سیری که ما میکنیم در مقابل عزت خدا، در مقابل جباریت خدای متعال که او بر همه عالم ارادش حاکمه، از این که انسان این رو بفهمه تا بعد سیر کنه به مقام رضا با حجج الهیه. خدای متعال تو هر قدم حجتی بر ما تمام میکنه، به ما میفهماند من هستم، من دارم کار میکنم. این حالا که من هستم، این کار بده، این کار خوبه. اگر انسان طبق این حجت عمل کرد، میرسه به اون مقام رضایی که باید برسه. خب حالا این حجت هایی که خدای جبار تو عالم قرار داده، همه کائنات تحت سلطه او هستن، حجتی دارد که بر همه کائنات حجت تمام میکنه که من خدای شما هستم، شما تحت سیطره من هستید، من خدای خوبی هستم، من خدای ارحم الراحمینم، من خدایی هستم که خیر شما رو میخوام، من شما رو به مقصد میرسونم. از مسیر من خارج شدید، به رنج میفتید، دوچار بت پرستی میشید، این کار خروج از بندگی منه، اون کار بندگی منه. اینا حجج الهی هستن که این. اون حجتی که این سیر رو به انسان میده کیه؟ امام علیه السلام. و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار. حجت های اون خدایی که جباره، شما معصومین علیه السلام هستید. حالا بعد چجوری میشه انسان اون کسی که حجت اون خدای جباره حالا بشناسدش؟ مگه میشه به این راحتی؟ به کنه وصفش نمیشه دست پیدا کنی. چرا کسی که نور الاخیار هدات الابرار و حجج الجبار نمیشه مدحش کنی؟ هرچی مدحش کنی مدح او نیست. این چرا؟ حالا انشاءالله نکته ای شاید عرض بکنم، عذرخواهی میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.